برنامه بنیاد منصور حکمت. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو، من مریم کوشا هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت خوش اومدید. برنامه های ما روی اینترنت و ماهواره از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در این برنامه سعی داریم تمام مطالب و نوشتجات منصور حکمت رو به مرور بخونیم و به این شکل از طریق رادیو شنوندگان رو با این متون آشنا کنیم. منصور حکمت، رهبر جنبش کمونیسم کارگری، گنجینه ای از آثار به جای گذاشته که خوندن اونها رو به همه توصیه میکنیم. میتونید از طریق گوش کردن به این برنامه و همچنین خوندن آثار منصور حکمت روی وبسایت منصور حکمت با این متون آشنا بشید. آدرس سایت هست www.m-hikmat.com. در برنامه امروز بخش دوم مقاله اسطوره بورژوازی ملی مترقی رو براتون میخونم. این نوشته اولین بار در تیر ماه 1358 منتشر شد. نوشته ایست از منصور حکمت که دو بخش داره، یعنی اسطوره بورژوازی ملی مترقی 1 و اسطوره بورژوازی ملی مترقی 2. این متن که الان براتون میخونم قسمت دوم اسطوره بورژوازی ملی مترقی 1 است. 1. تفکیک بورژوازی ملی از بورژوازی وابسته بر اساس مکان و نقش اقتصادی این اقشار. الف، وابستگی و یا عدم وابستگی سرمایه دار به سرمایه پولی خارجی و یا دولتی به منزله ملاک تمیز بورژوازی ملی از وابسته. در این فرمول بندی سرمایه دار وابسته سرمایه داری تعریف می شود که سرمایه پولی خود را از انحصارات خارجی، بانک های وابسته سرمایه انحصاری خارجی و یا دولتی، دولت به درست کارگزار سرمایه خارجی تلقی می شود، تامین نماید. بورژوازی ملی بر اساس این مؤلفه تعریف آن قشر از صاحبان سرمایه تلقی می شود که در سطوح مالکیت سرمایه پولی چنین وابستگی نداشته و خود مالک آن باشد و یا آن را از منابع اعتباری غیر انحصاری داخلی و خصوصی تأمین نماید. واضح است که بر اساس این مؤلفه تعریف وابستگی و یا عدم وابستگی متفاوت اقشار مختلف بورژوازی به اعتبار و منابع مختلف اعتباری و همینطور وابستگی اجتناب ناپذیر مؤسسات مختلف اعتباری به یکدیگر و در تحلیل نهایی به سرمایه های انحصاری مانع از آن است که مرز قاطع و روشنی میان اقشار وابسته و غیر وابسته بورژوازی از نظر مالکیت سرمایه پولی اولیه ترسیم گردد. به تفکیک بورژوازی ملی از وابسته بر اساس وابستگی و یا عدم وابستگی وسایل تولید به سرمایه انحصاری، بر اساس این مؤلفه بورژوازی وابسته قشری از بورژوازی است که وسایل تولید یعنی ابزار کار و یا مواد خام و اولیه تولید خود را از خارج تهیه می کند. بورژوازی ملی به این ترتیب آن قشر بورژوازی تعریف می شود که وسایل تولید خود را در داخل کشور فراهم می بیند. برای دقیق تر کردن این فرمول بندی می توان چند نکته را که باز مانع ترسیم مرزبندی قاطع میان اقشار ملی و وابسته بورژوازی می گردد ذکر کرد. اولا این مؤلفه صرفا می تواند در رابطه با سرمایه صنعتی که محتاج وسایل تولید است ارائه شود و اصولا سرمایه تجاری را که در تولید سهمی ندارد به کنار می‌گذارد و لاجرم با در نظر گرفتن محدودیت تولید داخلی وسایل تولید عرصه جستجوی بورژوازی ملی را به بخش تولید کالاهای سنتی و کالاهای مصرفی سبک محدود می‌سازد. ثانیاً تولید داخلی وسایل تولید خود می‌تواند بر مبنای هر دو مؤلفه‌ای که تاکنون ذکر کرده ایم به سرمایه انحصاری وابسته باشد؟ ثانیاً این مسئله که وسایل تولید بر چه مبنایی به سرمایه دار فروخته می شود؟ مثلا آیا فروشنده محصول خود را با پول معاوضه می کند؟ در شرکت خریدار سهیم می شود؟ انحصار تأمین وسایل یدکی و تعمیرات را برای خود حفظ می کند یا نه و غیره؟ خود درجات وابستگی مختلفی به سرمایه داران خریدار وسایل تولید تحمیل می کند. جیم، بازار فروش محصولات به مثابه ملاک تشخیص بورژوازی ملی از وابسته. تقسیم سرمایه داران به آنها که کالاهای خیش را در بازار داخلی می فروشند و آنها که به قصد فروش در بازار خارجی تولید می کنند و مترادف گرفتن بخش اول با بورژوازی ملی و بخش دوم با بورژوازی وابسته، حتی با توجه به این نکته که این فقط یکی از مؤلفه‌های تفکیک بورژوازی است، به خودی خود فاقد هر گونه ارزش تحلیلی است. لیکن اشاراتی از این قبیل در نوشته‌های برخی سازمان‌ها موجود است. تولید فرش که مثال کلاسیک صنایع ملی در نوشته‌های هواداران بورژوازی ملی است، تا حدود بسیار زیادی متوجه بازار خارجی است و درصد قابل ملاحظه از صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر محصولات کارخانه‌های مونتاژ، اتومبیل، وسایل خانگی و غیره که همه در وابسته بودن آن متفق القولند، عمدتاً در بازار داخلی به فروش می‌رسند. اصولاً صدور کالا یکی از شرایط تعیین کننده رشد سرمایه‌داری کلاسیک است و با وابستگی سرمایه‌های مختلف به بازار خارجی ابداً بیانگر وابستگی این سرمایه‌ها به خارج نیست. لیکن اگر مسئله بازار فروش نه در رابطه با اقشار مختلف سرمایه و نه به مثابه ملاک تفکیک بورژوازی وابسته از غیر وابسته، بلکه به عنوان شاخص وابستگی کل سرمایه اجتماعی و کل تولید اجتماعی به بازار خارجی عنوان شود، میتواند در رابطه با شکل وابستگی کل سرمایه اجتماعی به بازار خارجی عنوان شود، میتواند اقتصاد، مثلا اینکه اقتصاد تک محصولی و صادرکننده مواد خام است و ناگزیر وابستگی تامی به بازار فروش و نوسانات مختلف در این بازار دارد، برای توضیح یکی از ابعاد وابستگی اقتصادی به کار گرفته شود. دال، ارزش مصرف کالا و یا هویت اجتماعی مصرف کنندگان آن به مثابه ملاک تفکیک تولید کننده ملی از وابسته. تقسیم سرمایه داران به قشری که کالاهای مفید و مورد نیاز جامعه و یا مورد نیاز زحمتکشان را تولید می کند و یا می فروشد و قشری که در تولید و فروش کالاهای به درد نخور و بنجل و یا مورد استفاده ثروتمندان و طبقه حاکمه به طور کلی به کار مشغول است، یکی دیگر از مؤلفه‌های رایج تفکیک بورژوازی ملی از بورژوازی وابسته است که گاه و بیگاه در اعلامیه‌های سازمان‌های سیاسی و سازمان‌های کارگری مختلف به چشم می‌خورد. دو، وابستگی به مثابه ویژگی کل نظام تولیدی. تقسیم بورژوازی ایران به اقشار ملی و وابسته در حقیقت نقطه آغاز بینش‌های رایج در تعریف وابستگی کل نظام تولیدی است. تعاریفی که از نظام سرمایه‌داری وابسته ارائه می‌شود، عمدتاً بر تعمیم مکانیکی حرکات اقتصادی بورژوازی وابسته متکی است و سرمایه‌داری وابسته در واقع نظام تولیدی تحت حاکمیت سرمایه‌داران وابسته تلقی می‌شود. وابستگی پولی سرمایه‌داران وابسته به انحصارات خارجی در وابستگی کل نظام تولیدی به منابع پولی و اعتباری خارجی متجلی می‌شود. وابستگی سرمایه‌داران وابسته به وسایل تولید خارجی در وابستگی کل نظام اقتصادی تحت حاکمیت آنان به تکنولوژی و صنایع سنگین خارجی تظاهر می‌یابد و اتکای کل نظام اقتصادی به بازارهای فروش خارجی خود بازتاب حاکمیت اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داران وابسته‌ای تلقی می‌شود که در تولید خیش بازارهای خارجی و نه نیازهای داخلی را در نظر دارند. این شیوه تحلیل طبقه بندی اجتماعی را بر تحلیل ماتریالیستی قوانین اقتصادی حرکت جامعه مقدم می‌دارد و سرمایه‌داری وابسته را به منزله نظامی در نظر می‌گیرد که جز جمع مکانیکی حرکات سرمایه‌داران وابسته چیزی نیست. بورژوازی ملی در این گونه برداشت‌ها نه در متن نظام تولیدی و نه بر پایه قوانین رشد آن، بلکه در مجاورت آن و علارغم آن به حیات خیش ادامه می‌دهد و ناگزیر منافع اقتصادی خیش را می‌یابد، نه در کار کرده کل نظام وابسته اقتصادی، بلکه در تقابل آن تأمین نماید. 3. وابستگی از دیدگاه کارکرد کلی اقتصاد و اثرات آن بر ساختمان اقتصادی کشور و مشی مستقل بورژوازی ملی در قبال آن. مؤلفه های مختلف تعابیر انحرافی. الف، ماحصل کارکرد اقتصاد وابسته خارج شدن ارزش اضافه تولید شده از کشور و سرازیر شدن آن به جیب انحصارات خارجی و سرمایه‌های امپریالیستی است. در این فرمول بندی بورژوازی ملی در تقابل با کارکرد نظام سرمایه‌داری وابسته هوادار سرمایه گذاری ارزش اضافه تولید شده در خود کشور قلمداد می‌گردد. ب، غارت شدن منابع طبیعی توسط امپریالیسم. در این فرمول بندی بورژوازی ملی هوادار ملی کردن منابع طبیعی و استفاده ملی و معقول از آنها تعریف می شود. جیم، نتیجه وابستگی معوج و ناموزون شدن ساخت اقتصادی کشور است. بر اساس این فرمول بندی حاکمیت سرمایه داران وابسته منجر به بسیج اقتصاد کشور در جهت تولید و صدور منابع معدنی و مواد خام می گردد. بخش تولید وسایل تولید در کشور رشد نمی کند و در عوض صنایع مونتاژ و کالاهای مصرفی و خدمات گسترش می یابند. امپریالیسم مشخصا کشاورزی کشور را به منظور وابسته کردن کشور به محصولات غذایی خیش به نابودی می کشاند. در نتیجه اقتصاد کشور به شیوهی موزون و همه جانبه رشد نمی کند و به ویژه در زمینه صنایع سنگین و مادر از یک سو و کشاورزی از سوی دیگر اقتصاد کشور همچنان به انحصارات خارجی وابسته می ماند. بورژوازی ملی به این ترتیب هوادار رشد موزون سرمایه‌داری در ایران، خودکفایی از نظر کشاورزی و صنعتی شدن تعریف می شود. این فرمول بندی اساساً متکی بر این تصور است که امپریالیسم با صنعتی شدن کشور تحت سلطه در تضاد است. دال، نتیجه وابستگی باز شدن دروازه‌های کشور به روی صادرات کالاهای مصرفی و همچنین تجملی و بنجل خارجی است. واردات این گونه کالاها افزایش می‌یابد و ارز خارجی که از محل فروش کالاهای صادراتی منحصر به فرد نفت به دست آمده است از کشور خارج می‌گردد. بورژوازی ملی در این میان هوادار حفظ موازنه تجارت خارجی، تخصیص درآمد نفت به امر ساختمان کشور، تعرفه‌های حمایتی برای کمک به تولید داخلی و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز خارجی، تغییر و معقول ساختن الگوی مصرفی طبقات اجتماعی و ممانعت از انعقاد قراردادهای اقتصادی نابرابر و کلاهبرداری‌های امپریالیستی تعریف می‌شود. علاوه بر فرمول‌بندی‌های فوق که با وجود درجا زدن در سطح ابتدایی‌ترین تئوری‌های اقتصادی بورژوایی لااقل وابستگی را به صورت یک رابطه بیان می‌کند و نقش اقتصادی و اجتماعی معینی برای بورژوازی ملی تعریف می‌کنند، معادلات خام دیگری نیز برای تعریف بورژوازی ملی به کار می‌رود. از قبیل مترادف کرد گرفتن بورژوازی ملی با سرمایه‌داران کوچک و متوسط تجار بازار، سرمایه‌داران بخش تولید کالاهای سنتی، صنایع دستی، هنری و یا ساختمانی و یا ساختمانی خردپا و غیره. 4 خطوط کلی نظریات انحرافی در مورد مشی سیاسی ایدئولوژیک بورژوازی ملی. وقتی بورژوازی ملی بر پایه فرمول‌های بالا از سایر اقشار بورژوازی متمایز شد، آنگاه باید به دنبال خصایل سیاسی و ایدئولوژیک آن گشت. گویین که در واقعیت امر رابطه برعکس است و در واقع برخی از نیروها از روی اشتیاقی که به باور کردن ادعاهای جاهلانه بورژوازی لیبرال دارند، سراسیمه در ساختمان اقتصادی کشور به دنبال تراشیدن ریشه های اقتصادی برای آن می گردند. در این زمینه نیز فرمول و نظریه کم نیست، چرا که وقتی در سطح اقتصادی تضاد بورژوازی ملی با امپریالیسم معلوم شد، آنگاه مشی سیاسی آن در مبارزه با امپریالیسم کاملا قابل تصور است. ما در اینجا باز به ذکر مؤلفه های مختلف این تعابیر اکتفا میکنیم. الف، بورژوازی ملی به مثابه بخشی از بورژوازی تعریف میشود که هوادار دموکراسی بورژوایی و جمهوری است. اساس این تصور این است که گویا دیکتاتوری به مثابه روبنای سیاسی تحمیلی به نظام تولیدی با توسعه و رشد سرمایه‌داری در ایران در تضاد است و بورژوازی ملی به مثابه قشری که برخلاف هواداران دیکتاتوری که فئودال‌ها، کمپرادورها، امپریالیست‌ها و امثال هم تعریف می‌شوند، به دنبال رشد کلاسیک سرمایه‌داری در کشور است، ناگزیر به استقرار روبنای سیاسی سرمایه‌داری کلاسیک یعنی دموکراسی بورژوایی تمایل دارد. ب، بورژوازی ملی به مثابه بخشی از بورژوازی تلقی می شود که هوادار استقلال سیاسی نظامی ایران از امپریالیسم و سیاست های جهانی آن است. به این ترتیب به ذم این تعابیر بورژوازی ملی در زمینه حکومت هوادار کاهش هزینه نظامی، امتناع از ایفای نقش ژاندارم منطقه، لغو پیمان‌های نظامی و امنیتی با امپریالیسم آمریکا و اروپا و برچیدن پایگاه‌های نظامی و جاسوسی خارجی و غیره است. جیم، بورژوازی ملی به ذم این تعابیر نه تنها با اختناق، سرکوب نهادهای دموکراتیک و سرکوب آزادی‌های فردی و غیر مخالف است، بلکه رشد و توسعه خود را در گرو بست این گونه آزادی‌ها می‌بیند. دال، بورژوازی ملی مخالف اشاعه فرهنگ و ارزش‌های امپریالیستی در کشور بوده و به سنن ملی و مذهبی مردم ایران پایبند است. ه، بورژوازی ملی آن بخش از بورژوازی است که سنن و یادگارهای مبارزات ملی شدن صنعت نفت را یدک می‌کشد. به عبارت مشخص‌تر، بورژوازی ملی پایگاه طبقاتی مصدق جبهه ملی و شاخ و برگ‌های متعدد آن است. پنج، حکومت و دیکتاتوری، خطوط عمده بینش‌های انحرافی در مورد علت وجود و استقرار دیکتاتوری در ایران. از آنجا که تعابیر فوق هر یک به طریقی گویای رشد به اصطلاح ناکافی، ناموزون، وابسته و غیر کلاسیک سرمایه‌داری در ایران هستند، خصلت دیکتاتوری حکومت نیز که جزی از روبنای سیاسی نظام اقتصادی حاکم در ایران است، ناگزیر به طرق مختلف به تعابیر فوق ارتباط داده می شود. الف، دیکتاتوری به مثابه روبنای سیاسی نظام نیمه فئودال نیمه مستعمره. این انحراف بر این درک غیر لنینی متکی است که گویا دموکراسی بورژوایی روبنای سیاسی ضروری نظام سرمایه‌داری در هر زمان، مکان و مرحله از توسعه آن است. بر این اساس، علت وجود دیکتاتور در ایران رشد ناکافی، ناقص و تعمیم نیافته سرمایه‌داری در کشور تلقی می شود. بنابر این تعریف، بقای نظام فئودالی لاجرم مانع از میان رفتن روبنای سیاسی این نظام استبداد در کشور است و در چارچوب نظام تولیدی نیمه فئودال و نیمه مستمره که گویا شیوه تولید اجتماعی در ایران است، استبداد روبنای سیاسی وحدت منافع ارتجاعی فئودال ها و امپریالیست ها تعریف می شود. بدیهی است که در این دستگاه تحلیلی بورژوازی ملی که گویا هوادار رشد کلاسیک سرمایه‌داری، امهای روابط فئودالی و نابودی سلطه امپریالیسم است، جمهوری‌خواه و دموکرات عرضه می‌شود. ب. دیکتاتوری به مثابه ابزار اعمال قدرت سرمایه‌داران وابسته در رقابت با بورژوازی ملی. این فرمول بندی استقرار نظام سرمایه‌داری در ایران را به رسمیت می‌شناسد. لیکن مانند فرمول بندی قبل به این تصور نادرست مبتلاست که گویا روبنای متناسب با نظام سرمایه‌داری الزاماً دموکراسی بورژوایی است و ناگزیر علت وجود دیکتاتوری را در اشکالات، نواقص و موانع رشد سرمایه‌داری در ایران جستجو می‌کند. تلفیق این تصور نادرست با درکی مکانیکی از وابستگی و امپریالیسم به این نتیجه گیری منجر می شود که وجود دیکتاتوری در ایران بازتاب حاکمیت انحصار طلبانه سرمایه داران وابسته و نه خصلت حکومت کل بورژوازی ایران است. بر این اساس با وجود حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعی که به ذم این تعابیر مستلزم رشد دموکراسی بورژوایی است، سرمایه‌داران وابسته و دولت آنها به منظور حفظ برتری خیش در عرصه رقابت با بورژوازی ملی، حفظ بازار داخلی و همچنین منابع و معادن کشور برای سرمایه‌های خارجی و وابسته، سایر اقشار بورژوازی را از حکومت بیرون رانده و دیکتاتوری خیش را اعمال می‌کنند. از این نقطه نظر، حاکمیت بورژوازی ملی در چارچوب سرمایه‌داری مستقل ایران طبیعتاً روبنایی دموکراتیک به معنی بورژوایی کلمه خواهد داشت. حکومت در این تعبیر ابزار اعمال قهر کل طبقه سرمایه‌دار بر طبقه کارگر و سایر زحمتکشان و ارگان سیاسی منابع مشترک اقشار سرمایه نبوده و صرفاً ابزار برتری جویی یک قشر بورژوازی بر قشر دیگر تلقی می گردد. در اینجا یه زیرنویس هست که براتون می خونم. به این ترتیب هر دو نظریه فوق، یعنی چه آنهایی که به وجود نظام نیمه فئودال نیمه مستعمره قائل هستند و چه آنها که نظام تولیدی حاکم در ایران را سرمایه‌داری وابسته می دانند، لیکن از آن درکی غیر مارکسیستی و غیر لنینی دارند، در عمل از نظر ارزیابی نقش قشر معینی از بورژوازی ایران در انقلاب حاضر که هر دو آنها آن را بورژوازی ملی می‌خوانند به توافق می‌رسند و لاجرم سیاست‌ها و تاکتیک‌های مشابهی در قبال آن اتخاذ می‌کنند. ما در این سلسله جزوات گرایش اول، یعنی کسانی که منکر حاکمیت سرمایه‌داری بر تولید اجتماعی در ایران هستند، طرفداران تز نیمه فئودال نیمه مستمره را مخاطب قرار نمی‌دهیم. مباحثات ما در این سلسله جزوات عمدتاً بر محور افشای التقاط تئوریک بخش دوم که لاغر از نظر تئوری به ما نزدیک‌ترند می‌گردند. علت اتخاذ چنین شیوه‌ای در شرایط کنونی این است که هواداران تز نیمه فئودال و نیمه مستعمره یک درجه از تحلیل اوضاع مشخص ایران دورتر هستند. اشکال عمده این بخش که بیانگر شیوه تحلیل غیر مارکسیستی آنان است، الگوسازی است. اینکه آیا آنها سرمایه و سرمایه داری را درست درک نکرده اند و یا آمار و ارقام اقتصادی کافی برای درک اساسی ترین مشخصه های شیوه تولید در ایران ندارند، در شرایط کنونی مشکل ما نیست. پرداختن اصولی به این انحرافات تنها هنگامی ممکن است که گرایش فکری دوم، یعنی معتقدین به وجود نظام سرمایه‌داری وابسته در ایران، از طریق ارائه تحلیل‌های مستدل تئوریک و مستند التقاط فکری موجود را از میان برداشته و با درک مارکسیست لنینیستی از مقولات اقتصادی و سیاسی و واقعیات موجود با گرایش اول روبرو شوند. پایان زیرنویس. همونطور که گفتیم، فرمول بندی ها و تعاریف صرفاً نقل به معنی از اشارات پراکنده است که در نشریات مختلف سازمان های کمونیستی و کارگری کشور ما به مسئله وابستگی، دیکتاتوری و بورژوازی ملی می شود. ما در بسیاری از موارد با مشاهدات مستتر در فرمول بندی های فوق توافق کامل داریم. برای مثال، تک محصولی بودن اقتصاد کشور، رشد سریع بخش خدمات و تولید کالاهای مصرفی سبک، اتکا به تکنولوژی خارجی، عقب ماندگی بخش کشاورزی و افزایش واردات و غیره، همه مشاهداتی کاملا صحیح و غیر قابل انکار هستند. لیکن سخن بر سر مکانی است که این مشاهدات می‌یابد در تحلیل وابستگی اشغال می‌کنند. این عینیات معلول کارکرد نظام سرمایه‌داری وابسته در ایران هستند و نه عناصر و اجزای تعریف آن. امیدواریم اهمیت این تفکیک با توضیحاتی که در طول این مقالات خواهیم داد برای خواننده روشن شود. اینجا صرفاً به این مختصر اکتفا می‌کنیم که مارکسیسم یک نظام اجتماعی را مانند هر کلیت ارگانیک دیگر بر اساس قانونمندی درونی آن تعریف می کند و نه بر اساس این قانونبندی در چه اشکال کنکرت و چه نمودهای خارجی تبلور می یابد. برای مثال، اینکه اقتصاد ایران تقسیم کار اجتماعی به خصوصی به خود پذیرفته است، علت و جوهر وابستگی سرمایه‌داری ایران نیست و تغییرات آتی این تقسیم کار اجتماعی، مثلا رشد شاخه‌های جدید تولید، خود الزاماً به معنای نفی مناسبات وابسته تولید سرمایه‌داری در کشور نمی باشد. شکل‌گیری مشخص تقسیم کار اجتماعی در ایران امروز نتیجه کارکرد وابستگی است و واضح است که جوهر وابستگی تولید سرمایه‌داری در ایران نمی‌تواند با استناد به شکل تقسیم کار توضیح داده شود. واقعیات کنکرت در هر تحلیل عینیاتی هستند که از آنها آغاز می‌کنیم تا با شکافتن مؤلفه‌های گوناگون آن و کشف مؤلفه‌های اساسی مجدداً علت وجود آنها را با ویژگی‌های معینشان توضیح دهیم. به این ترتیب واقعیات کنکرتی چون تک محصولی بودن اقتصاد ایران، عقب افتادگی کشاورزی و غیره می باید در تحلیل مسئله وابستگی به صورت جمع‌بندی تحلیل ظاهر شوند و نه نقطه آغاز، اگرچه در واقعیت امر نقطه عزیمت و منشأ دریافت و تفکر ما هستند. در اینجا زیرنویس داره که براتون میخونم. مارکس، مطلب متد اقتصاد سیاسی، گروندریسه، چاپ انگلیسی، صفحه 101. بنابراین تحلیلی که سرمایه‌داری وابسته را به صورت جمع مکانیکی مشاهداتی کنکرت عرضه کند، چیزی جز امپریسم، تجربه گرایی ساده نبوده و هیچ گونه قرابتی با شیوه تحلیل مارکسیستی ندارد. شنوندگان عزیز، در این بخش توجهتون جلب میکنم به گوش کردن به یک قطعه موسیقی و بعد از اون بخش آخر این مطلب رو براتون میخونم. ترانه که شنیدید از جانیس جاپلین بود به نام Peace of My Heart. نکته دیگر این که مؤلفه های مختلفی که ما از تعابیر و تعاریف انحرافی از مسئله وابستگی نقل کردیم نه تنها مانع الجمع نیستند، بلکه خود در واقع تبلورات مختلف بینشی کلی و انحرافی از سرمایه و از امپریالیسم را تشکیل می دهد. طرح صحیح مسئله سرمایه‌داری وابسته و زمام آن نیز می باید از درکی مارکسیستی از این مقوله، یعنی سرمایه و امپریالیسم، آغاز شود. در ورای فرمول بندی های ساده فوق الذکر، استنباطات نادرست عرضه کنندگان آنها از مقولات سرمایه و امپریالیسم به وضوح به چشم می خورد. 1. در فرمول بندی های فوق با مقوله های سرمایه و نظام سرمایه‌داری از دیدگاهی کاملا غیر مارکسیستی برخورد شده است. سرمایه به اشکال مختلف تبلور آن، پول، ابزار تولید، کالا و نظام سرمایه‌داری به اقتصاد کالایی تنزل یافتند. جوهر اساسی سرمایه که تقابل کار مزدی و سرمایه است و همچنین اساس اقتصادی نظام سرمایه‌داری که حاکمیت رابطه سرمایه بر تولید اجتماعی است کلاً فراموش شده است. وابستگی که فرمول‌های فوق بدان اشاره دارند حداکثر می‌تواند وابستگی به یک اقتصاد کالایی و نه سرمایه‌داری را بیان کند. وابستگی تکنولوژیک، وابستگی بازاری و وابستگی پولی هیچ یک به خودی خود وابستگی سرمایه نیستند، چرا که سرمایه اگر بخواهیم از چارچوب اقتصاد بورژوایی فراتر رویم و با درکی مارکسیستی بدان بنگریم، چیزی بیش از پول، کالا و یا ابزار تولید است. سرمایه از دیدگاه مارکس رابطه ای اجتماعی است که در آن ارزش اضافه تولید می شود و پول، ابزار تولید و کالای تمام شده هیچ یک منشأ ارزش اضافه نیستند. بنابراین اگر می خواهیم از وابستگی سرمایه سخن بگوییم، می باید این وابستگی را مشخصاً بر اساس وابستگی رابطه سرمایه، یعنی تقابل کار مزدی و سرمایه، یعنی رابطه استثمار و تولید ارزش اضافه به امپریالیسم توضیح دهیم. به عبارت دیگر در وهله اول این نکته باید توضیح داده شود که چگونه تولید ارزش اضافه در ایران به امپریالیسم وابسته است و پس از درک جوهر این وابستگی و فقط پس از درک آن از خود بپرسیم که چگونه این وابستگی ماهیت سرمایه اشکال کنکرت اقتصادی پیرامون ما را توضیح می دهد. از سوی دیگر فراموش کردن استثمار کار مزدی و کاهش سرمایه به اشکال مختلف آن در شرایطی که اصولاً مقوله کل سرمایه اجتماعی از ادبیات جنبش کمونیستی ما غایب است، موجب تزلزل تعریف اقتصاد سرمایه‌داری به اقتصاد کالایی گشته است. کل سرمایه اجتماعی جمع ریاضی مقدار سرمایه های موجود در کشور نیست، بلکه مقوله است که رابطه متقابل کار مزدی و سرمایه را در کل اقتصاد در بر می گیرد. به این ترتیب نمی توان از وابستگی نظام سرمایه‌داری در ایران سخن گفت بدون آنکه قانونمندی حرکت و ضروریات رشد و بست کل سرمایه اجتماعی و تناقضات درونی آن را در نظر داشت. رابطه متقابل کار مزدی و سرمایه در کل اقتصاد نقطه آغاز هر تحلیل و تبیین از وابستگی تولید سرمایه‌داری در ایران است. در غیر این صورت صرفاً به توضیح وابستگی ظاهری اقتصادی کالایی بسنده کرده ایم. دو، انحراف اساسی دوم که خود از نظر تئوریک در انحراف اول ریشه دارد، معلول عدم شناخت لنینی از امپریالیسم است. در فرمول‌بندی‌های فوق، امپریالیسم نه به مثابه یک نظام تولید سرمایه‌داری، یعنی سرمایه‌داری در بالاترین مرحله اش، بلکه به عنوان یک مکانیسم برون‌مرزی چپاول عرضه می‌شود. لنین مشخصاً با این عقیده کاوتسکی که امپریالیسم را به سیاست خارجی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته تنزل داده مبارزه کرده است. بدیهی است که وقتی سرمایه‌داری به تولید کالایی تنزل یابد، دیگر جایی برای بینش لنینی از امپریالیسم باقی نمی‌ماند و امپریالیسم به صورت مجموعه‌ای از توطئه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که به منظور چپاول ماحصل کارکرد اقتصاد کالایی ما در خارج چیده می‌شود، عرضه می‌گردد. برای مثال، تعریف کارکرد امپریالیسم به صورت مکانیسم خارج شدن ارزش اضافه تولید شده، رابطه امپریالیسم را به چگونگی توزیع جغرافیایی و یا مالکیت حقوقی ارزش اضافه تولید شده کاهش می‌دهد و فراموش می‌کند که اگر تمام ارزش اضافه تولید شده توسط سرمایه‌های انحصاری هم در ایران بماند، نه تنها تغییری در خصلت امپریالیستی تولید و استثمار بر جای نمی‌گذارد، بلکه آن را تشدید نیز می‌کند. و یا تئوری صدور کالاهای بنجل، صرف نظر از اینکه در مورد ارزش مصرف کالا قضاوت اخلاقی می‌کند، امپریالیسم را با صدور کالا یکی گرفته و اصولاً از تمایز مشخص و اساسی که لنین مابین امپریالیسم به مثابه صدور سرمایه از یک طرف و صدور کالا از طرف دیگر قائل شده است، غافل میماند. به این ترتیب فرمول‌های فوق بینش ناصحیح خود از سرمایه را به پدیده امپریالیسم نیز تعمیم می‌دهند. در این فرمول‌ها امپریالیسم که سرمایه‌داری عصر حاضر است، یک نظام تولیدی نیست، یعنی مجموعه‌ای از مناسبات اجتماعی تولید که نیروهای مولده را در دل خود رشد می‌دهد و یا در مرحله معینی عرصه را بر رشد آن تنگ می‌کند، بلکه اصولاً یک نظام چپاول و تخریب است. امپریالیسم را نه از دیدگاه طبقه کارگر که در نظام امپریالیستی به تولید مشغول است و در رابطه تولیدی استثمار می‌شود، بلکه از دیدگاه اقشار متوسط بورژوازی که بر سر توزیع ماه حاصل این استثمار با سرمایه انحصاری رقابتی مذبوحانه دارد می‌نگرد و درک می‌کند، چرا که این دقیقاً شرایط تولید است که امپریالیستی است و برتری انحصارات بر سرمایه‌های غیر انحصاری در نحوه توزیع کل ارزش اضافه تولید شده در شرایطی است که انحصارات بر تولید حاکمیت دارند. پس در رابطه با مؤلفه دوم، تعریف وابستگی یعنی امپریالیسم نیز میباید از رابطه متقابل کار مزدی و سرمایه و شرایط امپریالیستی این رابطه آغاز کنیم و آنگاه و فقط آنگاه به این مسئله بپردازیم که چگونه وجود، استمرار و ابقاء شرایط امپریالیستی استثمار طبقه کارگر موازین معینی را بر روابط متقابل اقشار مختلف سرمایه و بورژوازی تحمیل می کند. صرفاً پس از درک رابطه کار و سرمایه در عصر امپریالیسم در کشور تحت سلطه است که می توانیم مناسبات متقابل تکنولوژیک، پولی و اعتباری، بازاری و همینطور مناسبات سیاسی ایدئولوژیک موجود میان اقشار مختلف بورژوازی را توضیح دهیم و از این مناسبات به سود طبقه کارگر در انقلاب بهره گیریم. برای طرح صحیح مسئله وابستگی و استنتاج مواضع سیاسی انقلابی بر اساس آن میباید از شناختی صحیح از سرمایه و امپریالیسم آغاز کنیم. سرمایه‌داری وابسته سرمایه‌داری عصر امپریالیسم در کشور تحت سلطه است. این بدین معنی است که اولا در این نظام تولید اجتماعی و توسعه نیروهای مولده عمدتاً در چارچوب رشد و بست سرمایه انجام می‌پذیرد و ثانیاً حرکت کل سرمایه اجتماعی در کشور در جهت پاسخگویی به نیازهای جهانی سرمایه انحصاری با توجه به تقسیم مشخص جهان به کشورهای امپریالیستی و تحت سلطه در سطوح اقتصادی و سیاسی شکل می‌گیرد. به این ترتیب وقتی از سرمایه‌داری وابسته صحبت می‌کنیم، از شیوه تولیدی که از استقرار سرمایه‌داری عصر امپریالیسم در کشور تحت سلطه منتج می‌گردد سخن می‌گوییم. در اینجا یه زیرنویس است که براتون می‌خونم. ما شرایط استقرار سرمایه‌داری به طور کلی و خصلت امپریالیستی این پروسه را در ایران در جزوه‌های بعد به دقت خواهیم شکافت. پایان زیرنویس. پس قبل از هر چیز سخن بر سر وابستگی یک نظام تولیدی است به امپریالیسم و نه وابستگی مکانیکی و سوری اجزای آن. این نکته باید برای تمام کسانی که از سرمایه‌داری وابسته سخن می‌گویند روشن گردد که چرا می‌گوییم سرمایه‌داری وابسته و نه اقتصاد تحت حاکمیت سرمایه‌داران وابسته. همونطور که گفتیم از دیدگاه مارکسیسم یک نظام اجتماعی قبل از هر چیز با قانونمندی درونی حرکتش متمایز می شود و ما در بحث پیرامون نظام سرمایه‌داری وابسته باید قبل از هر چیز وابستگی قانونمندی اقتصادی حرکت این نظام به امپریالیسم و از تطابق قوانین حرکت کل سرمایه اجتماعی در ایران با قوانین حرکت سرمایه انحصاری آغاز کنیم و آنگاه پس از درک وابستگی در این سطح به توضیح چگونگی توسعه نیروهای مولده، مناسبات موجود در میان طبقات اصلی جامعه، چگونگی توزیع کل ارزش اضافه در بین اقشار مختلف سرمایه و قشربندی‌های درونی بورژوازی و ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی این اقشار بپردازیم. شک نیست که توضیح تمام مطالب فوق نه تنها در چارچوب مجموعه مقالات حاضر نمی گنجد، بلکه اصولاً در ظرفیت تئوریک و تحلیلی یک گروه کوچک کمونیستی با امکانات محدود نیست. این وظیفه است که در تحلیل نهایی بر دوش کل جنبش کارگری و کمونیستی کشور ما سنگینی می کند. وظیفه ای که ما در این جزء پیش روی خود داده ایم، قرار داده ایم، طرح اصولی مسئله وابستگی و استنتاج نتایج سیاسی عملی تر در مورد ظرفیت های معین و یا فقدان ظرفیت های معین سیاسی اقشار مختلف بورژوازی در ایران است. چارچوب کلی انحرافات رایج خود نقطه عزیمت تحلیل ما را مشخص می سازد. بخش اسطوره بورژوازی ملی مترقی با یادآوری اصول پایه‌ای درک مارکسیست لنینیستی از سرمایه، نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم آغاز خواهد شد. قصد ما در این قسمت این نخواهد بود که به تکرار مقولات و تعاریف پایه‌ای مارکسیسم از قبیل استثمار، ارزش اضافه، نیروهای مولده و مناسبات تولیدی و غیره بپردازیم، بلکه منظور شکافتن چارچوب کلی انحرافاتی است که فوقاً بدان اشاره کرده ایم. منابع تئوریک عمده این قسمت کتاب‌های کاپیتال هر سه جلد، بخش‌هایی از تئوری‌های ارزش اضافه جلد اول، فصل کار مولد و غیر مولد، اشکال فرماسیون‌های اقتصادی ما قبل سرمایه‌داری گروندریسه از مارکس، در خصلت نمایی رمانتیسم اقتصادی توسعه سرمایه‌داری در روسیه، امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری، کاریکاتور مارکسیسم و اکونومیسم امپریالیستی، امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم از لنین خواهد بود. پس از طرح مسائل پایه‌ای به بررسی شرایط تاریخی استقرار و شرایط معاصر تولید و بازتولید نظام سرمایه‌داری وابسته در ایران خواهیم پرداخت. منابع مورد استفاده در این قسمت را در آخر جزوه بعد ذکر خواهیم کرد. آنچه در این قسمت مورد بررسی خواهد بود، توضیح قوانین اساسی حرکت کل سرمایه اجتماعی در کشور، مسئله قشربندی‌های درونی بورژوازی ایران و نقد اتوپی سرمایه‌داری مستقل و دموکرات خواهد بود. نقد جزء به جزء تعاریف و تعاریف انحرافی که خطوط کلی آن را در این مقدمه ذکر کردیم در این قسمت طرح خواهد گشت. پس از طرح مسائل اقتصادی به بررسی نقش بورژوازی لیبرال در انقلاب حاضر خواهیم پرداخت و مشخصاً و با ذکر مأخذ به توهماتی که در مورد نقش سیاسی این قشر در میان برخی از نیروهای انقلابی وجود دارد برخورد خواهیم کرد. منابع مورد استفاده در این قسمت عمدتاً آثار و نوشته‌های لنین در مورد نقش بورژوازی در انقلاب 1905 و 1917 و همچنین نوشته‌ها، نطق‌ها و سخنرانی‌های رهبران سیاسی بورژوازی لیبرال در ایران و موضع‌گیری‌های سازمان‌های کمونیستی کشور ما در قبال حرکات اقتصادی و سیاسی بورژوازی به اصطلاح ملی و رهبران سیاسی آن خواهد بود. باید متذکر شویم که در حال حاضر تعداد و عناوین جزواتی که بخش اسطوره را تشکیل می‌دهد به دقت روشن نیست. امیدواریم بتوانیم در ظرف چند هفته آینده ضمن انتشار جزوه دوم که به طرح مسائل تئوریک عام اختصاص یافته است و اختصاص خواهد یافت در مورد چگونگی تقسیم بندی، تاریخ انتشار و منابع مورد استفاده هر جزوه با دقت بیشتری توضیحاتی در اختیار رفقا قرار دهیم. شنوندگان عزیز، بخش دوم مطلب اسطوره بورژوازی ملی مترقی شماره 1 نوشته منصور حکمت رو براتون خوندم. این نوشته همونطوری که قبلا گفتم برای اولین بار در تیر ماه 1358 منتشر شد. در برنامه آتی مطلب اسطوره بورژوازی ملی مترقی شماره 2 رو براتون میخونم. این برنامه بود از بنیاد منصور حکمت. من مریم کوشا هستم. روز شما بخیر. تا برنامه آتی.